العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسید به فصل هفتم، الفصل السابع. قال علی علیه السلام ان الدنيا كالغول، دنیا مثل غوله، تغوی من اطاعها، هر کسی که اطاعتش بکنه فریبش میده. ادامه هم داره، به تهلک من اجابها، هر کسی اجابتش بکنه، حرفاش رو به پذیره، او رو به هلاکت میرسند. شاید منظور از این که مثل غوله یعنی یه موجود موهومه، این که شما فکر بکنی این میتونه برای شما کاری انجام بده، اینجوری دیگه. شاید وجه شبهش هم تو همین باشه، مثلا غول در افسانه ها آرزوهای آدم رو برآورده میکرده دیگه. دنیا آدم خیال میکنه که آرزوهاشو برآورده میکنه، و حال اون که نه، اینجوری نیست. اگر که انسان بخواد بر اساس اون مسیری که دنیا آرزوهای آدم رو برآورده میکنه حرکت بکنه، آدم رو به فریب و به هلاکت میرسونه. فصل هفتم درباره احتیاج ماده و صورت به هم دیگه است. در فصل ششم اجمالاً مطرح شد، تلازم ماده و صورت مطرح شد، اما اینجاها میخوایم بگیم به هم دیگه محتاج هستن. احتیاج اجزاء ماهیت به هم دیگه یک بار دیگه هم سابقاً مطرح شد. اونجاها مرحوم علامه در فصل ششم از مرحله خامسه، اونجاها فرمودن هر جا که مرکب حقیقی باشد اجزا باید به همدیگه محتاج باشن، ولی اگر از هم مستقل باشن اون وقت دیگه ترکیب حقیقی و وحدت حقیقی اتفاق نمیفته، میشه کل حجر به جنب الانسان. پس اگر بخواد یک موجود جدیدی به وجود بیاد، یک واحد حقیقی جدیدی به وجود بیاد، یک مرکبی که موجود جدید است و دارای آثار جدیدی غیر از آثار اجزا باشد به وجود بیاد، باید این اجزا نسبت به همدیگه استقلالی نداشته باشه. این بحث رو مرحوم علامه اونجاها مطرح کرد. مرحوم علامه فرماید که اینجاها ما دو بحث را میخواییم مطرح بکنیم. یکی تطبیق اون قاعده کلیه بر ما نحن فیه هست، دوم جهات احتیاج هر کدام به هم دیگه است. در بحث اول اصل عنوان ما احتیاج ماده و صورت به هم دیگه، یک استدلال بر این احتیاج. مرحوم علامه فرمودن که ماده و صورت مرکب حقیقی اند. دو، هر مرکب حقیقی اجزاءش به هم محتاجند، پس ماده و صورت به هم چی هستن؟ محتاجن. البته این شکل استدلال رو میتونیم تکمیل درسترش بکنیم دیگه، این الان شکل استدلالش شکل دقیق منطقی نیست، باید اینجور بگیم، بگیم ماده و صورت اجزاء مرکب حقیقی هند. اجزاء مرکب حقیقی به هم محتاجن، پس ماده و صورت به هم محتاجن. حالا برای اینکه شکل منطقیش هم دقیق مراد شده باشه، جمله بندیش هم تغییر دادیم که دقیقا مشخص باشه. ببینید الان این حد وسطش اجزا مرکب حقیقی هست که علت تصدیق برای اثبات احتیاج نسبت به احتیاج رو برای ماده و صورت اثبات کردیگه. پس ماده و صورت به هم محتاج هستن. این اصل استدلالش. در اینجا فقط تطبیق اتفاق افتاده. مرکب حقیقی. استدلال بر این که ماده و صورت اجزای مرکب حقیقی هستن، سرش این است که فرض ما بر این است که با ترکیب ماده و صورت یه موجود جدیدی به وجود اومده است. پس ما طبق این پیش فرض صحبت میکنیم. و الا اگر مبنای فلسفی ما این باشد که اینا تراکب صور هستند یا ماده برای خودش فعلیتی دارد، یعنی قوه محض است که در افق عدم قرار دارد، بالاخره تصویرهای مختلفی درباره ماده و صورت مطرح شده. این مقدمه اول که میگیم ماده و صورت اجزا مرکب حقیقی هستند، در این بر این اساس است که ماده و صورت از ترکیبشان یک موجود جدیدی به وجود میاد. برای اینکه موجود جدیدی به وجود بیاد باید ترکیبشون یک ترکیب حقیقی باشد، اتحادی باید باشد. این یک. باز از ادله‌ای که در بحث‌های سابقمون داشتیم این بود که ماده چون قوه محض و وجود مساوی با فعلیت است، پس اگر بخواد ماده در خارج تحقق داشته باشد باید متحدن با یک صورتی در خارج تحقق داشته باشد. پس بر اساس این دوتا استدلال که عرض کردیم میگیم ماده و صورت اجزای مرکب چی هستن؟ حقیقی هستن. این در صغرای استدلال. پس در صغرای استدلال هم اگر خواستید استدلال هاش هم بنویسید. مقدمه اول، یک، چون مرکب موجود جدیدی است پس باید ترکیبش حقیقی باشه. دو، چون ماده قوه چیه؟ محض است، پس باید متحدن با صورت محقق شود. مقدمه اول. اما مقدمه دوم که اجزا مرکب حقیقی به هم محتاجن، استدلالی که در بحث فلسفه مطرح شده این است که چون که اینها ترکیبشون ترکیب اتحادیه، پس نباید نسبت به هم مستقل باشن. اگر نسبت به هم مستقل باشن دیگه نمیتونن متحد باشن، یکی باشن. پس مقدمه دوم، مرکب حقیقی، اجزای مرکب حقیقی، اجزای مرکب حقیقی، اجزای مرکب حقیقی اتحاد دارند. دو، آنچه اتحاد دارند نباید از هم چی باشند؟ مستقل باشند. پس اجزای مرکب حقیقی نباید از هم مستقل باشند. اینا استدلال هایی هست که ما داشتیم قبلا هم در همین فصل ششم از مرحله خامسه این مطلب رو داشتیم و این صغرا رو هم در بحث های قبلیمون به تصریح بعضی هاشون داشتیم، مثل اینکه چون ماده قوه محض است پس باید متحدن با صورت محقق بشه، و بعضی هاشون هم که به صورت پیش فرض داشتیمش و اون این که جسم برای خودش یک موجود است، نوع برای خودش یک موجود است. چون اینجوری فرضش کردیم پس اینا باید اتحاد داشته باشن با هم دیگه، نباید نسبت به هم، یعنی باید مرکبشون حقیقی باشد، یعنی به گونه‌ای باشد که یک فعلیت جدیدی به وجود اومده باشد، موجود ثالثی به وجود اومده باشد، بعد این شکلی باشه. خب حالا بحث بعدی ما جهات احتیاج این دوتاست به هم دیگه. صورت چه احتیاجی به ماده دارد و ماده چه احتیاجی به صورت دارد؟ مرحوم علامه فرماید که صورت از دو جهت محتاج به ماده است. ببینید این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم غیر از بحث فصل ششمه. در فصل ششم جایگاه ماده در کل نوع بود. یعنی گفتیم یه نوع داریم به نام مثلا طلا. این طلا یه فعلیتی داره، مثلا برق میزنه، چه فلان میکنه، کارهای مختلفی انجام میده دیگه. در این حال قبول میکند یه تغییراتی رو، میشه دو تیکش کرد، میشه نمیدونم ذوبش کرد، میشه هزار تا کار میشه روش انجام داد دیگه. از اون جهت که فعلیت دارد، یک جهت بالفعل دارد، بهش میگیم صورت. و از آن جهت که قبول میکند، یک جهت بالقوه دارد، بهش میگیم ماده. یعنی یک جهت بالقوه دارد که یک جوهر حامل اون قوه است، به اون جوهری که حامل قوه باشد اصطلاحا بهش میگیم ماده. اینجوری گفتیم تو اونجاها برای اینکه این نوع تغییر به پذیرت ماده میخواستیم. اینجاها میخوایم بگیم خود صورته چه احتیاج به ماده دارد. اونجاها میخواستیم بگیم نوعه چه احتیاج به ماده دارد. گفتیم این نوعه اگر بخواد تغییر به پذیرت باید ماده داشته باشد. حالا میخوایم بگیم خود این صورته چه نوع احتیاجی به ماده دارد. مرحوم علامه فرماید که از دو جهت صورت احتیاج به ماده دارد. یکی از این جهت که صورت به ما هو صورت فعلیت است و فعلیت به ما هو فعلیت مبهم است از جهت تعین اون فعلیت. یعنی فعلیت میتونه فعلیت خوشه گندم باشه، میتونه فعلیت سیب باشه، میتونه فعلیت انسان باشه، میتونه فعلیت بقر باشد. خب پس این فعلیت به ما هو فعلیت میتونه تعینات مختلفی داشته باشد. هر کدوم از این فعلیت ها فعلیتند. این که فعلیت خوشه ای است نه فعلیت درخت سیب، این که فعلیت بقر است نه فعلیت غنم، این که فعلیت انسان است نه فعلیت حجر، این برمیگردد به این که اون ظرفی که اون فعلیت میخواد توش محقق بشه قابلیت چه نوع فعلیتی را داشته باشد. چرا؟ چون این فعلیت ها در بستر تغییر تدریجی اتفاق میفتن. یه وقت هست مکتفی به نفسه هست، خب علت هستی بخش ایجاد میکند یک نوع را در عالم مجردات. یه وقت هست نه، میخواد این فعلیت تو بستر تغییر تدریجی تحقق پیدا کند. خب اگر بخواد در بستر تغییر تدریجی تحقق پیدا بکند، باید اون ماده‌ای که میخواد این صورت را بپذیرد قابلیت اون نوع فعلیت را داشته باشد. پس اگر قرار باشد که خوشه گندمی محقق بشه، خوشه گندم باید در بستر ماده قابلی خوشه گندم اتفاق بیفته. لذا شما دانه گندم رو میکاری که خوشه گندم در بیاد، هیچ وقت دانه گندم رو نمیکاری که درخت سیب در بیاد. اگر قرار باشد که درخت سیب در بیاد باید چی بکاری؟ باید هسته سیب بکاری که بعد درخت سیب در بیاد. پس برای اینکه فعلیت درخت سیب تحقق پیدا کند باید قوه درخت سیب باشد تا بعد فعلیت درخت سیب محقق بشه. بنابراین فعلیت و صورت در تعین نوعیش احتیاج به ماده قابلی دارد. پس یکی از جهات احتیاج به ماده قابلی احتیاج از جهت تعین نوعیشه. اینکه چی میخواد بشه؟ پس خوشه گندم اگر بخواد محقق بشه باید دانه گندم داشته باشی. اگر درخت سیب بخواد محقق بشه باید دانه سیب داشته باشی. اگر بخوای انسان داشته باشی باید نطفه انسان داشته باشی. اگر بخواد بقر باشه باید نطفه بقر باشد. هر چی که میخواد باشد باید همون باشد دیگه. این شاید قبلا هم من درباره معنای لغوی این واژه منی خدمت شما عرض کردم، این بر وزن فعیله، حالا یا صفت مشبه هست یا صیغه مبالغه است، که بعضی از لغویین گفتن این صیغه مبالغه است، فعیل منی، از منیه گرفته شده. منیه یعنی قدره، منیه یعنی قدره. ان الدنیا منیه لها الفنا، یعنی چی؟ قدره لها الفنا. ان الدنیا منیه لها الفنا ولأهلها الجلا، جلا یعنی مهاجرت کردن، سفر کردن و منتقل شدن. این دنیا براش فنا مقدر شده و برای اهلش جلا. جلای وطن که میگن به معنای تبعید شدن و به معنای رفتن و مهاجرت کردن و اینهاست دیگه. ولأهلها الجلا یعنی برای اهل دنیا مقدر شده است سفر کردن و کوچ کردن از این دنیا. پس این دنیا مقدر است که فانی بشود و اهلش هم کوچ بکنن. پس این اینجاست. پس کلمه منی صیغه مبالغه در تقدیر است، یعنی در نطفه انسانی به نحو مبالغه آمیزی مقدر شده است اون فعلیت اخیرش. مثلا فرض کنید الان چشامون اینجا هاست، بینیمون اینجا هاست، اینجوری اعضامون این شکلیه دیگه، اینجا ها ما ابرو داریم، اینجا ما کرک هایی داریم توی پیشونیمون، توی صورتمون اینا. اگر یه کسی بگرده ممکنه مثلا 10-15 نوع ما مو داشته باشیم که هر کدومشون نوعشون با دیگری فرق میکنه، نوع رشدشون هم با هم دیگه فرق میکنه. مثلا موهای دماغمون با موهای ریشمون نوع رشدشون با هم دیگه فرق میکنه. اگه موهای دماغمون مثل ریشمون رشدشون بود، خب این خیلی مکافات متفاوت بود در هر صورت. اما الان نه، موی دماغت مثلا میبینی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال همین جوریه. مثلا اینجور نشده که حالا بیاد تا مثلا موی دماغت بیاد پایین. موی ابرود مثلا بلند میشه ولی نه مثل ریشات، درست شد؟ موهای مثلا ریشت، موهای سرت، اینا تو گوشت مثلا مو داری، اینا مثلا اینا همشون مو هستن، اینا با هم دیگه همه فرق دارن با هم دیگه. خب اینا با هم دیگه فرق دارن، آیا اتفاقی با هم دیگه فرق دارن یا مقدران با هم دیگه فرق دارن؟ ما از لحاظ فلسفی میگیم اینا مقدران با هم دیگه فرق دارن. میگیم چرا؟ از ما سوال میکنن چرا؟ میگیم به خاطر اینکه مسیر دائمی دارد. یعنی چه؟ یعنی شما نگاه میکنی هر نطفه انسانی همینجوری میشه، در تغییر تدریجی که قرار میگیرد 7-8-10 نوع مو دارد که هر کدومشون با هم دیگه تفاوت دارد، یه خصوصیت خاصی دارد دیگه. اینجوری نیست که یه دفعه این آقای زید رو نگاه میکنه میبینیم موهای ابروش بلند میشه، موهای ریش سیبیلش بلند نمیشن. آقای عمرو رو نگاش میکنیم موهای دماغش بلند میشن، موهای آقای بکر رو میبینیم موجه هاش بلند میشن، موهای سرش همینجوری ثابت موندن. آقای فلانی نه، اینجوری نیست، مسیر یه مسیر ثابت هست. میگیم اگر مسیر یک مسیر ثابت باشد، معلوم میشه که یک رابطه ضروریه بین مبدأ و مقصد وجود دارد. اگر بخواد رابطه ضروری بین مبدأ و مقصد وجود داشته باشد، پس مقصد باید به نحوی در این مبدأ موجود باشد. خوب دقت میکنید؟ پس این مقصد در این مبدأ به نحوی موجود است. این اصطلاح بهش میگن نظم استعدادی. بهش میگن نظم استعدادی. نظم استعدادی یعنی اون فعلیت اخیره تو اینجاها موجوده. فقها یه دقت خوبی تو این مسئله دارن. بعضی از لغویین گفتن منی آبی است که از بدن مرد خارج می شود. دیدید معمولا فقها وقتی سوال میکنن که ممکن است خانم زن منی داشته باشد، میگن بله دیگه، اون هم فرض کنید اگر با همین شرایط فلان فلان با این شرایط باشد، اونم محکوم است به همین حکمشی منی. یعنی از نظر ریشه معنای لغوی کلمه منی اختصاص به مرد ندارد، چون ناظر به تقدیراتی است که تو او وجود دارد و این تقدیرات هم در مرد هست هم در زن هست، در هر دوتاشون هست، هر دو همین مقدر را دارند. ما از لحاظ فلسفی بهش میگیم نظم استکمالی. این نظم استعدادی در مقابل فعلیته که بهش میگیم نظم بالفعل. این نظم بالفعل میشه همون نظمی که بعد از فعلیت دارد. این نظم استعدادی یعنی همون برنامه‌ای که توش نوشته شده. این نظم بالفعل یعنی همون برنامه‌ای که به فعلیت رسیده. یه نظم سومی هم داریم، چیه؟ استکمالی، که بین این دوتا قرار دارد. نظم استکمالی یعنی مسیری که از این تا این طی می شود. این هم در یه چارچوبی اتفاق می افتد. یعنی اینجوری نیست که نطفه انسانی تحت هر شرایطی تبدیل به یک انسان کامل بشود. نه، تحت یک مسیر تعریف شده ای تبدیل به انسان می شود. اینجوری نیست که بذر گندم رو شما تحت هر شرایطی قرار بدی یه خوشه گندم بشه. نه، اینجوری نیست. بعضی وقتا دانه ممکنه خراب بشه، بعضی وقتا ممکنه دانه گندیده بشه، ممکنه خاک بشه، ممکنه فلان، هزار تا ممکن توش وجود دارد. معلوم میشه که چنین نیست که دانه گندم تحت هر شرایطی تبدیل به خوشه گندم بشه. تحت شرایط مشخص و مراحل تعریف شده ای. یعنی مثلا شما دانه گندم رو بکاری یه فوتش بکنی بشه یه خوشه. نه، این اولا با فوت نمیشه، بعد نور خورشید باشه و فلان باشه، این یک. ثانیاً با یه فوت کردن خوشه نمیشه، اول جوانه میزنه، یعنی جوانه، بعد ساقه میشه، بعد خوشه میشه، بعد نورست میشه، بعد رسیده میشه، میشه یه خوشه گندم. این اصطلاح بهش میگیم نظم استکمالی. پس ما یک نظم استعدادی داریم، یک نظم بالفعل داریم و یک نظم استکمالی داریم. این نظم بالفعل در تحققش احتیاج به چی دارد؟ نظم استعدادی که حاملش کیه؟ ماده است. بنابراین فعلیت در تعین نوعیش احتیاج به ماده دارد. این از یه جهت که احتیاج به ماده دارد. این جهت اول. جهت دومی که مرحوم علامه مطرح کرده است، می‌فرماید طبق مبنایی که مشا داشتن، تشخص انواع به ماده قابلیش بود که قبول میکرد عوارض مفارق را. یادتون هست در آخر بحث ماهیت گفتیم که ماهیت مجرد نوعش منحصر در فرد است. گفتیم میدونید چرا نوعش منحصر در فرد است؟ به خاطر اینکه ماده قابلی ندارد. وقتی ماده قابلی نداشته باشد دیگه عرض مفارق ندارد. عرض مفارق که نداشته باشد، این عرض مفارق منشأ کثرت است. ولی نمیتونه عرض لازم که منشأ کثرت باشد، چون لازم تو همشون هست. خود ذات که نمیتونه منشأ کثرت باشد. بنابراین باید عرض مفارق منشأ کثرت باشد. عرض مفارق هم احتیاج به ماده قابلی دارد که بپذیرد یا نپذیرد. تو این شرایط بپذیرد، تو اون شرایط نپذیرد. بنابراین چی موجب تشخصات فردی میشد در تلقی مشا؟ ماده قابلی که قبول میکرد این عرض مفارق را، میشد فرد شماره یک. قبول میکرد اون عرض مفارق را، میشد فرد شماره دو. قبول میکرد این را، میشد فرد شماره سه. بنابراین صورت در دو چیز احتیاج به ماده دارد، یکی در تعین نوعی، دوم در تشخص فردی. در این دو جهت احتیاج به ماده دارد. این هم مطلب بخش اول از مطلب دوم. جهات احتیاج صورت به ماده. یک، احتیاج در تعین نوعی، زیرا قابلیت قابل تعیین می کند نوع فعلیت را. چون این فعلیت میخواد تو ماده محقق بشه، پس ماده باید قبول کند اون رو. لذا خوشه در گندم محقق میشه. پس احتیاج در تعین نوعی، اینجا دو نقطه میذاریم، زیرا قابلیت قابل تعیین میکند نوع فعلیت را. دو، احتیاج در چی؟ در تشخص
فردی، زیرا ماده قابلی عرض مفارق را میپذیرد. باز هم تأکید میکنیم این بحثایی که داریم برای شما مطرح میکنیم اینها بسیار بسیار مهمن در زبان تفاهم علمی، بسیار مهمن در زبان تفاهم علمی. یعنی با همین قالب‌های مفاهیم مراد رو منتقل میکنن. بنابراین یه وقت نسبت به این مباحث کم توجه نباشید، حتما مرورشون بکنید، به ذهنتون بسپارید، فارغ از این که حالا دقیقا همین شکلی هست یا نیست یا فلانی حرفا. این مدل مفهومی است دیگه، این مدل مفهومی است دیگه. لذا شما می‌بینید تو این ساختارهای فلسفی، اصول فقه، هر کجا کاملا با همین ادبیات صحبت میشه و مرادشون را منتقل میکنن. جاها اینم بحث بعدی جهات احتیاج ماده به صورت. ماده به صورت از چند جهت احتیاج دارد. اون جهتی که احتیاج دارد این است که ماده قوه محض است، پس اگر بخواد تحقق پیدا بکند باید در ضمن یک صورتی تحقق پیدا بکند، پس هم در حدوث احتیاج بهش دارد و هم در بقا. بقا هم بخواد پیدا کنه باید فعلیت باشدش دیگه، منظور اینکه فعلیت بره دیگه بقایی ندارد دیگه. خب اینجا های سوالاتی مطرح میشه که مرحوم علامه خیلی خوب خلاصه همه اون حرفایی را که مشا مطرح کرده است اینجا ها آورده و انصافا احاطه علمی مرحوم علامه طباطبایی رو نشون میده که قشنگ به اون چند تا نکته اصلی که مشا تو اینجا داشتن اینجا اشاره کرده. میگه ببینید، اولا صورت علت تامه ماده نیست، برای اینکه این کلش یک نوع است، یه علت فاعلی دارد، علت غایی دارد. علت فاعلیش هم نیست، چون علت فاعلی باید مستقنی باشد از معلول خودش، باید سابقه بر او وجود داشته باشد. ما اینجا گفتیم محتاج است به این ماده. پس چیه؟ بگیم شریکت العلت است. یعنی چه؟ یعنی علت فاعلی ماده را به وسیله صورت به وجود می آورد، ولی اگر به وسیله این فعلیت نبود ماده که قوه محض بود تحقق پیدا نمی کرد. پس علت فاعلی ماده را در قالب یه صورت در خارج چیکارش میکنه؟ محققش میکنه، صورت میشه شریکت العلت. خب حالا که شد شریکت العلت، سوال میکنیم آیا این شریکت العلت حتما باید فعلیت خاصی باشد یا مطلق الفعلیت باشد؟ پاسخ مطلق الفعلیت باید باشد دیگه، لازم نیست که حتما فرض کنید دانه گندم باشد، میتونه خوشه باشه، میتونه خاک باشه، میتونه نبات باشه، میتونه انسان، میتونه هر چیزی باشد دیگه. مهم این است که یک فعلیتی باشد که این ماده در قالبش چی بشه؟ محقق بشود. اینجوری باید باشه دیگه. بنابراین این ماده شریکت العلت هستی بخشش صورت و ما هست، نه صورت مشخص. از این جهت حکما گفتن که ماده عناصر متبدله واحد است. یعنی وقتی که فرض کنید یه خاکی میشه سنگ طلا، ماده قابلیش واحده، بعد دوباره همین سنگ طلا که میشه طلا باز ماده قابلیش یکیه بالعدد، دوباره همین که هی تغییر پیدا میکنه یه ماده قابلی داریم که هی صور متبدله بر او چی میشه؟ وارد میشود. پس احتیاج ندارد که حتما طلا باشد، ولی بالاخره طلا نبود خاک باشه، سنگ طلا باشه، سنگ طلا نبود خود طلا باشه، خود طلا نبود فلان باشه، یه چیز بالاخره یه فعلیتی باید او رو حفظش بکند، برابر این فعلیت و مایی باید داشته باشد. مرحوم علامه می‌فرماید پس این شد چند تا مطلب. اولا صورت نه علت تام است نه علت فعالی است. چی است؟ شریکت العلت است. این مطلب اول. دو، ماده عناصر متبدل واحد است بالعدد، یعنی یه ماده داریم صور متبدل بر او وارد می‌شود. این دو. سه، اون صورتی که ماده به او احتیاج دارد مطلق صورت است، یعنی صورت و ما هست نه صورت مشخصی، چون این فعلیت میخواد پس صورت و ما باید باشد دیگه. اینم سه. چهار، اون وحدتی که صورت دارد وحدت عامه مبهم است. یعنی یه صورتی باید داشته باشد این ماده. یه صورتی میتونه طلا باشه، میتونه خاک باشه، میتونه امروز خاک باشه، فردا طلا باشه، پس فردا یه چیز دیگه باشه، میتونه امور مختلفی باشه دیگه. پس باید یه صورت و مایی داشته باشد. مرحوم علامه فرمود این مطالب رو مشا گفتن، ما هم برای شما تقریر کردیم. بعد از اینکه این حرفا رو مطرح کردن، خود مشا دو تا اشکال به نظرشون رسید. اما اشکال اول گفتن که مگه شما نمیگید صورت در مجموعه علیت ماده دخالت دارد؟ میگیم بله. میگه خب اگر در مجموعه علیتش دخالت دارد، پس باید طبق قاعده‌ای که شما در بحث علیت گفتید، باید علت اقوای از معلول خودش باشد. میگیم درسته، سلمنا اقوای از معلول. میگه اگر بخواد اقوا باشد، اینجاها این اقواید اتفاق نیفتاده. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه صورت وحدتش یک وحدت مبهمه بالعموم است و ماده وحدتش یک وحدت بالعدد است و وحدت بالعدد از لحاظ اقواییت وجودی اقوا است از وحدت بالعموم مبهمه. پس چطور میشه شما میگید این شریکت العلت است در عین حال وحدتش از افس از وحدت معلول خودش؟ این شد یک اشکال. اینا مشا مطرح کردن این اشکال رو. اشکال دوم، شما دارید میگید که این صورت شریکت العلت است. پس وقتی شد شریکت العلت میشه از اجزای علت تامه. وقتی شد از اجزای علت تامه میشه جزئی از یک کل. وقتی شد جزئی از یک کل، کل با انتفاع جز منتفی میشود. کل بودنش از بین میرود. درسته؟ وقتی کل بودن از بین رفت، پس علت تامه با از بین رفتن احد اجزای علت تامه چی میشه؟ از بین میره. وقتی علت تامه از بین رفت، معلول از بین میرود. خب حالا که اینجوری شد، اگر صورتی رفت، یه صورت جدیدی اومد، وقتی صورتی رفت، اینجا احد اجزای علت تامه رفت. وقتی احد اجزای علت تامه رفت، علت تامه منتفی شده است. علت تامه که منتفی شد، معلول باید چی بشه؟ منتفی بشه. پس معناش این است که اون ماده‌ای که این صورت شریکت العلتش بوده، با ماده بعدی که یه صورت دیگه‌ای میخواد شریکت العلتش باشه، باید دوتا باشن. اگر دوتا باشن، اینجاها دیگه این که شما گفتید ماده عناصر متبدل واحد بالعدد است، این مطلب مناقشه پیدا میکند. اینجا دیگه واحد بالعدد نمیتونه باشه، چون وقتی علت تام رفت، معلول هم میره. اولا. ثانیاً یه مشکل دیگه پیدا میکنیم که اون مشکل مبنایی تر بوده و اون مشکل این است که به چه ملاکی شما میتونید حکم به این همانی بکنید بین حالت لاحقه و حالت سابقه. شما چی میگی؟ میگی این طلاه همون سنگ طلاست که الان طلا شده. این همانی رو به چه معیار میگید؟ این همانی صورت که متبدل شده، مادم که عوض شده، پس نه صورت دارد و نه ماده. وقتی نه صورت مشترک است، نه ماده مشترک است، به چه معیار میگید این همان است؟ پس شما دیگه نباید بگید این همان است، باید بگید اون خاک چی شد؟ تمام از بین رفت، یک چی؟ یه دونه مثلا طلا دوباره ایجاد شد، علت هستی بخش دوباره یک طلا رو ایجاد کرد. آیا میتونید ملتزم به این حرف بشید؟ مشا گفتن نه، ما ملتزم به این حرف نیستیم. بنابراین معتقد هستیم که ماده باید واحد باشد. ماده این عناصر متبدله باید واحد باشد، واحد بالعدد باشد. تا بتونیم بگیم این همان است، این همونیه که تبدیل به این شده. اصلا تبدیل معنا داشته باشد. ما تبدیل چجوری میتونیم بگیم تبدیل؟ تبدیل وقتی است که یه چیزی، یک حیث مشترکی بین اینها وجود داشته باشد. مرحوم علامه فرماید که این یکی از اون نقاط گیردار و گرهدار فلسفه بود 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 تا ملا صدرا اومد. ملا صدرا اومد بحث از حالت وجود رو مطرح کرد. بعد از اینکه بحث از حالت وجود رو مطرح کرد، بعد بحث حرکت جوهریه رو مطرح کرد. به کمک بحث از حالت وجود و حرکت جوهریه این معضل رو حل کرد. اومد ملا صدرا گفت آقا اون چی که خارج رو پر کرده است وجود است، نه ماهیت. این یک. این ماهیت از حدود این وجود انتظار میشه. یعنی چه؟ خوب دقت بکنید. یعنی شما یه وجودی دارید، این وجود امروز دانه گندمه، فردا جوانه است، فردا دیگه دانه گندم نیست. دیروز حدش دانه گندم بوده، امروز حدش فرق کرده، پس فردا حدش فرق میکنه، پس اون فردا حدش فرق میکنه. در واقع شما میای چیکار میکنید؟ یک وجود واحد ممتد متصل در بستر زمان، در مقاطع زمان نگهش میداری، میگی این چند کیلوه، بعد به اعتبار آثارش میگید این اینقدره، ظرفیت وجودش مشخص میکنید، میگید مثلا این دانه است، جوانه است، خوش است، فلان و هرچی که بهش نسبت میدید اون به اعتبار حدودش است دیگه. بنابراین یک واحد ممتد متصل داریم به نام وجود واحد ممتد متصل. این وجود واحد ممتد متصل یک حقیقت متغیر تدریجی است. یک واحد متغیر تدریجی یعنی چه؟ یعنی یک امتداد دارد، به خلاف تصور مشا که تصور میکردن کون و فساد است. میگفتیم کون و فساد یعنی چی؟ یعنی میگفتن فسد سابق و کون علت هستی بخش یک صورت جدیدی را. ملا صدرا که اومد گفت نه اینجوری نیست، یک حقیقت واحد ممتد متصل است. پس کون و فساد نیست، بلکه چی است؟ تغییر تدریجی است. این تغییر تدریجی از مراتب مختلفش صور مختلفی انتظار میکنی، درست شد؟ این وجود واحد ممتد متصل در هر مقطعش قبول میکند یک صورت را، درست شد؟ پس به اعتبار اینکه قبول میکند یک صورت را ازش ماده برداشت میکنی، و به اعتبار اینکه از هر مقطعش یک حدی برداشت میکنی صورتی ازش برداشت میکنی، بعد از کل این وجود واحد ممتد متصل میگی فعلیت و ما وجود دارد. این وحدت یک وحدت مبهمه انتظام میکنی. پس در حقیقت صورت یک واحد ممتد متصل است، وحدتش وحدت اتصالیه است. این وحدت وقت وحدت اتصالیه باشد دیگه ضعیفتر از اون وحدت عددی نیست اولا، و ثانیا اینجور نیست که صورتی از بین رفته باشد و صورت جدیدی آمده باشد که بعد شما بگی شریکت العلت رفت، علت تامه رفت، پس ماده هم از بین رفت، اینجا دیگه ماده جدیدی شد. نه، این فعلیت ممتد متصل است و اینجور نیست که از بین رفته باشد، هست هست، لذا شما میتونید در ضمنش ماده را چیکار بکنید؟ لحاظش بکنید. این مطلعی بود که مرحوم ملا صدرا گفت و یکی از اون نقاط درخشان فرمایش مرحوم ملا صدراست. من خلاصش بنویسم یا نمیخوای بنویسم؟ اونا میگفتن که یه مثلا یه خلعی اتفاق میفتد بعد از، یعنی یه لبسی اتفاق میفتد بعد از خلعی، کنده میشه تنش، یه لباس جدیدی برش پوشیده میشه. ملا صدرا گفت نه، این لبس بعد از لبس است، یعنی لباسی بر لباسی میاد و این لباس اشتداد پیدا میکنه تا میره جلوتر. یعنی تفاوتشون توی اینجا حرکت اشتدادی در عرض قائلن، تو عرض قائلن. آره، پس چطور شد؟ ماده در فعلیت محتاج به چیه؟ صورت است. دو، صورت نه علت تامه نه علت فاعل است. سه، صورت شریکت علت علت فاعلی است. این علت فاعلی به مشارکت صورت ماده را وجود میارد. چهار، فاعل ماده را علت مفارقی، مفارق یعنی غیر مادی، غیر مادی، غیر مادی گرفته بودند. مشا میگفتن فاعل ماده یه علت غیر مادیه، میگفتن به خاطر اینکه باید اقوا باشد برای این باید علتش غیر مادی باشد. خب این هم چهار. پنج، اینجا می نویسم اینجا می نویسم 5 ماده احتیاج به صورت و ما دارد ولو متبدل بشود. 6 صورت و ما وحدت بالعموم و مبهم دارد ولی ماده وحدتش دارد بالعدد دارد. بین صور متبدله ها مثلا فرض کنید خاکی سنگ طلا میشه بعد طلا میشه بعد فلان میشه بعد فلان اینجوری، این مادهش واحده بالعدد، یعنی یه دونه ماده است که یک تبدل بده. صورت و ما وحدت بالعموم و مبهم دارد ولی ماده وحدت چی دارد؟ بالعدد دارد. درست شد؟ 7 وحدت بالعدد اقوای از وحدت چیه؟ بالعموم و مبهم است. چون مبهم فاصلش از وجود دورتره، عدد فاصلش به وجود نزدیکتره، عدد رو اقوای از او میگرفتن. خب حالا که اینجوری شد اشکال، اولا چطور صورت در رتبه علت است، در رتبه علت است و حالان که از حیث وحدت از اف است؟ این شد 1. 2 ثانیاً اگر صورت شریکت العلت است با انتفاعش باید ماده چی؟ درود. پس وحدت بالعدد ندارد و لذا ملاک این همانی چی میشه؟ به هم میخورد. این ملاک این همانی نداریم دیگه. وقتی ملاک این همانی نداشتیم تبدل معنا پیدا میکند، پیدا نمیکند. پس تبدل معنا پیدا نمی کند. این شده بود چی؟ مشکل دیگه. بعد پاسخ مشکل رو ملا صدرا که اومد مطرح کرد انشاءالله جلسه بعد عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض کنم که من دیروز یه فایل 13 دقیقه گذاشتم، دیدید متوجه شدید؟ یه فایل 13 دقیقه گذاشتم، اون بقیه متن رو اونجا تطبیق کردم گذاشتم. حالا تطبیق این عبارت و مطلب ملا صدرا رو باز توفیق بشه توی فایلی چیز میکنم، ضبط میکنم که جلسه بعد انشاءالله وارد فصل بعدی بشیم، دوباره انشاءالله جلو بریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.